اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام. صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز جمعه 14 جدی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جنرال مارک میلی لویدرستیز اردوی ایالات متحده آمریکا در یک سفر از قبل اعلام نشده شام پنجشنبه به کابل رسید و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفت که در این ملاقات دو طرف روی روند صلح و رهبری و مالکیت افغانها و طرح حکومت افغانستان برای رسیدن به خودکفایی بحث کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته میلادی اعلام کرده بود که جنرال مارک میلی را به حیث لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا نامزد می‌کند. در صورت کسب منظوری مجلس سنای آمریکا، جنرال میلی جایگزین جنرال جوزف دنفورد خواهد شد. سفر لویدرستیز اردوی ایالات متحده آمریکا به کابل در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک نشست کابینه حکومت آمریکا از مدیریت جنگ در افغانستان انتقاد کرد. آقای ترامپ در این نشست کابینه گفت که کشورهای منطقه به ویژه روسیه، پاکستان و هند به خاطر مهار کردن تهدید دهشت افغانی در افغانستان باید خود در این کشور دست به کار شوند. اسلام آباد از اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اثرگیری تماس‌ها با رهبری حکومت پاکستان استقبال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که او خواستار روابط عالی با پاکستان بوده، اما آقای ترامپ بدون رای جزئیات بیشتر افزود که پاکستان به دشمن پناه داده و از دشمن مواظبت می‌کند. رئیس جمهور ترامپ در ادامه این اظهاراتش همچنین گفت که او چشم برای ملاقات با رهبری جدید پاکستان بوده و ممکن این ملاقات در آینده نچندان دور انجام شود. آقای ترامپ یک بار دیگر از تصمیمش مبنی بر توقف کمک‌های مالی به پاکستان دفاع کرد و گفت که او 1.3 میلیارد دلار کمک به پاکستان را قطع کرده، چون به گفته او روی کرد اسلام آباد در برابر واشنگتن منصفانه نبوده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز از تمایل دونالد ترامپ مبنی بر ملاقات با رهبران پاکستان استقبال کرد و گفت که پاکستان چشم برای تعامل مثبت با ایالات متحده در سطح رهبری دو کشور می باشد. نخستین زنان مسلمان آمریکایی روز پنجشنبه کارشان را به حیث اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا آغاز کردند. رشیده طلیب و الهان عمر در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر سال گذشته به این مجلس رای یافتند. رشیده طلیب 42 ساله فلسطینی تبار بوده و به نمایندگی از ایالت میشیگان به مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا انتخاب شده. در حالی که الهان عمر 37 سال دارد، متولد سومالیا است و به نمایندگی از مردم ایالت منسوتا به مجلس نمایندگان ایالات متحده رای یافته است. قابل ذکر است که الهان عمر نخستین زن مسلمان است که با چادر یا روسری سوگند آغاز کارش به حیث عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا را به جا آورد. دور تازه این مجلس که در آن دموکرات‌ها اکثریت دارند روز پنجشنبه آغاز به کار کرد و از این مجلس نانسی پلوسی از رهبران برجسته حزب دموکرات را به حیث رئیس مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب کردند. خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده که مقام‌های این کشور پاول ویلن یک شهروند آمریکا را رسماً به جاسوسی در روسیه متهم کردند. پاول که 48 سال عمر دارد، روز جمعه گذشته توسط اداره امنیت داخلی روسیه به زن جاسوسی در مسکو بازداشت شده بود. ولادیمیر ژیریبانکوف، وکیل پاول ویلن بازداشت موکل خود را یک اقدام بی‌اساس خوانده و خواستار رهایی او بر اساس ضمانت شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا با تقدیم گزارش‌های این بخش برنامه. شماری از فعالان نهادهای مدنی و اعضای شورای ولایتی بامیان از موجودیت آموزگاران معتاد به مواد مخدر در شماری از مکاتب این ولایت اظهار نگرانی میکنند. آنان میگویند که ریاست معارف و حکومت اگر جلو فعالیت این آموزگاران معتاد را نگیرند، ممکن در آینده این امر سبب تاثیرات سو در جامعه گردد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش میدهد.
فعالان نهادهای مدنی و اعضای شورای ولایتی بامیان از موجودیت معلمان معتاد به مواد مخدر در برخی از مکاتب این ولایت اظهار نگرانی دارند. بر اساس یافته‌های شماری از نهادهای مدنی بامیان، آموزگاران برخی از مکاتب در ولسوالی‌های ورس و یکاولنگ نمبر یک که معتاد به مواد مخدرند، در مکاتب این ساحات هنوز مصروف تدریسند. اسماعیل زکی، رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان گفت که هنوز هم شماری از معلمان معتاد در مکاتب بامیان مصروف تدریسند، اما فیصدی مشخصی از آنان وجود ندارد. آقای زکی افزود:
متاسفانه که هنوز هم چنین معلمین هست و وجود دارد. این واقعا جای تأسف است، جای تأثیر سو دارد. اما ما مشخصا فیصدیش نمیفهمم، دیگه طور بر ما آمار ندادن، ولی بیشترین معلمین معتاد در ولسوالی نمبر یک کولنگو در ولسوالی ورس وجود دارد.
فعالان مدنی بامیان تاکید دارند که ریاست معارف و سایر نهادهای حکومتی باید اقدامات جدی را جهت تداوی و یا جلوگیری از فعالیت افراد معتاد در مکاتب این ولایت بگیرند. پیش از این نیز دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان از موجودیت معلمان و دانش آموزان معتاد در شماری از مکاتب ولسوالی های ورس، یکاولنگ و مرکز بامیان اظهار نگرانی کرده بود. فعالان مدنی و شورای ولایتی بامیان رو آوردن شاگردان مکاتب و معلمین این ولایت را به مواد مخدر خطرناک می خوانند و از دولت می خواهند تا در این زمینه اقدامات جدی را روی دست گیرد. سید علی هاشمی، رئیس شورای ولایتی بامیان گفت:
بیمار باشه اونم مخصوصا قشر جوانش، خب در سطح کل چی در معارف چی در غیر معارف متاسفانه یک چالش هست. ما در تنگی شفاخانه معتادین هم مشکلات ما داشتیم، نظارت هم داشتیم، نگرانی هم وجود داره متاسفانه.
ریاست معارف بامیان تایید کرد که امسال 2 نفر از معلمان مکاتب ولسوالی یکاولنگ شناسایی و به مراکز تداوی معتادان معرفی شدند، اما به دلیل رو آوردن دوباره آنان به مواد مخدر، این 2 معلم از وظایفشان برکنار شدند. به گفته این مقام‌ها در این ریاست که ادعاهای مبنی بر معتاد بودن شماره از دانش آموزان و آموزگاران در ساحات مختلف ولسوالی ورس وجود دارد و بررسی‌های جدی در این زمینه آغاز شده است. ایوب آروین، رئیس معارف بامیان، در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در ورس در حد ادعا و در حد حرف وجود داره. گفته شده که تعداد بیشتری از آموزگارا و دانش آموزای ما در مناطق جنوب شرقی ورس معتاد هستند. ما تا حالا بررسی های دقیقی نداریم که نشان بده که این ادعا درست است، ولی ما این اداره جدی گرفتیم با مسئولین محترم اداره مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مرتبط در داخل ولایت بامیان ما صحبت کردیم و این بررسی ها حالا جریان دارم.
آقای آروین افزود که اگر ادعاهای مبنی بر معتاد بودن تعداد زیادی از دانش آموزان و معلمان ولسوالی ورس تایید شود، با مشوره وزارت معارف و مسئولان حکومتی اقدامات لازم انجام می شود. بامیان در 10 سال اخیر عاری از کشت کوکنار اعلام شده است، اما به گفته مقامها معتادان در دورترین روستاهای این ولایت به سادگی به مواد مخدر دسترسی دارند.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست کابینه ایالات متحده گفت که کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، هند و روسیه باید برای مهار کردن تهدید دهشت افغانی از افغانستان خود دست به کار شوند. آقای ترامپ همچنان گفت که افغانستان اتحاد جماهیر شوروی پیشین را به روسیه مبدل کرد، زیرا جنگ افغانستان شوروی را شکست داد. در زمینه اظهارات آقای ترامپ در مورد افغانستان و نظریاتش در مورد نقش افغانستان آن زمان در فروپاشی اتحاد شوروی سابق، احد عزیززاده مصاحبه با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان و محقق در شورای اتلانتیک مستقر در واشنگتن انجام داده است که توجه شما را به بخش نخست جلب می نماییم.
حتما شما صحبت های رئیس جمهور ترامپ در مورد افغانستان و سایر نقاط دنیا تعقیب کردین که در مقابل خبرنگارا و به شمول اعضای کابینه خود دیروز بیان کردن. در قدم نخست میتونین شما عکس العملتون بتین در مورد سخنانی که در مورد افغانستان بیان کرد؟
برای ما و مثل که برای یقینا اکثریت هموطنا خشنیده باشن، اظهارات اخیر آقای ترامپ جالب بود بسیار و نشان دهنده از این بود که آقای ترامپ از یک طرف بعضی تشویش هایی داره، از طرف دیگه بعضی اهدافی در فکر خود داره در ارتباط با افغانستان و منطقه، و سیوم بعضی برداشت های از تاریخ داره که تا حدی در یک قسمت امکان داره قابل قبول باشه، و از طرف دیگه ما شنیدیم چیزهایی که با فکت ها و واقعیت ها سر نمیخوره و هم نوا نیست. به می خاطر است که این اظهارات آقای ترامپ متنازفی بوده و سوال های زیادی را خلق کرده و عکس‌العمل های زیادی هم در بر داشته. ما خودم شخصا فکر میکنم که در جایی که با واقعیت سر کار داریم او به درد ما میخوره و حلال مشکلات امروز و فردا بوده میتونه. در جایی که برداشت غلط از تاریخ داشته باشیم و یا از نقش کشورها و یا جوامع و مردم و چی گذشت چی نگذشت، چرا چی عوامل باعث شده بود که مثلا شوروی در افغانستان دخالت نظامی بکنه، میتونه که ما رو به بیراهه بکشانه و میتونه که بر تصامیم امروز ما تاثیرات ناگوار و منفی داشته باشه. و ما امیدوار هستم که مشاورین چیز فهم رئیس جمهور امریکا این موضوعات برش روشن تر بسازن و در جایی که خلا وجود داشته و در جایی که برداشت غلط وجود داشته او رو تصحیح کنن.
ولی چی باعث شده که این اظهارات آقای ترامپ در این مقطع زمانی بکنه؟
ما سه عامل میبینم. یکی ای که آقای ترامپ یک اندازه تشویش مملو با نگرانی و خستگی از اوضاع جنگ در شرق میانه و جنوب آسیا و افغانستان و سوریه و این آن داره و میخواهد بعضی پیام هایی را به مخصوصا طرفدارا و حامیان خود و کسایی که برش رأی دادن در اینجا برسانه که خودش خواهان از این است که جنگ ها زودتر خاتمه پیدا کنه و مصارف گزافی را که امریکا به دوش داشته در سالهای اخیر او را یا از بین ببره یا کاهش بده و از او استفاده سیاسی بکنه و یک اندازه مسئولیت و ملامت به دوش بعضی جنرال های خود بندازه و مخصوصا میخواهد که به متحدین و متعلفین و ائتلافگرای امریکا چنان پیامی را برسانه که گویا شما هم در این موضوع سهیم هستین و شریک هستین و مسئولیت پذیر باید باشین و در مصارف که امریکا در خلال 20 سال گذشته کم و بیش پرداخته باید سهم بیشتر بگیرید. من فکر می‌کنم پیام‌هایی بوده که خواسته در خلال این اظهارات خود بدهد، ولی در لابلایش رفته به موضوعات تاریخی و برداشت‌های هم درست هم نادرستی که در ارتباط با افغانستان و منطقه و کشورهای مداخله‌گر در افغانستان داره.
خب از نظر شما چقدر این نفوذ داره سر اذهان عامه مردم در امریکا؟ همونطور که پیشتر گفتم ما شما حقایق قسم دیگه میدانیم، بعض قسمت هایش که آقای ترامپ بیان کردن.
به کلی مثال از این که چرا شوروی داخل افغانستان شد موضوع بسیار واضح هست، ارتباط به این نداشت که افغان ها و یا تروریست های افغان شوروی را تهدید میکردند در زمان، اصلا این حرفی وجود نداشت در زمان. او قضیه مداخله نظامی و اشغال افغانستان توسط شوروی یک قضیه بود که مربوط میشد به دوام حکومت کمونیستی و بازی های استراتژیک شوروی در اون زمان در چوکات موضوع دو قطبی بودن جهان و جنگ سرد. در عین زمان مردم افغانستان بودند که مقاومت کردند، جدال کردند برای اهداف بسیار پاک خود و در این قسمت بسیار تلفات زیاد را متقبل شدند و در نتیجه شوروی از هم پاشید و این جهان هم کمک کرد و اروپای شرقی را هم کمک کرد، دیوار برلین هم فرو ریخت و افغانستان هم از اشغال نجات داد، ولی متاسفانه افغانستان بود و مشکلات دیگه روبرو شد. در هر صورت نقش هند مثلا در افغانستان در خلال 15-16 سال گذشته یک نقش برازنده بوده است. در حدود 3 میلیارد دلار مصرف کرده. موضوع ساختن یک کتابخانه نبوده، بسیار موضوعات دیگر در بر داشته. و موضوع از اینکه 3 کشور بیان و در افغانستان مداخله بکنند که معلوم نیست که مقصد آقای ترامپ چی است، که از روسیه و از پاکستان خواسته، از هند ببخشید خواسته که در موضوعات افغانستان بیان دخالت کنند و هند امروز رو رد کرده. این معلوم نیست که مقصدش چی است. خب مردم افغانستان میدونن که بسیاری از کشورهای منطقه به صورت غیر مستقیم، ابزاری و نیابتی در موضوعات افغانستان مداخله شوم دارن و ما مقصد مهمی است که مداخلات شوم کشورها خاتمه پیدا کنه و با یک همکاری چند جانبه مثبت و سازنده مبدل شود. امیدوار هستم که آقای ترامپ این موضوعات درک کنه و مشاورینش و رجال امریکا این موضوع را برش برسانه.
شنوندگان محترم، شنیدن بخش دوم این مصاحبه را در برنامه های فردای رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام پنجشنبه اعلام کرد که آمادگی ها برای ثبت نام کاندیدان احتمالی و پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری در کشور به صورت کامل وجود دارد. به روز پنجشنبه، روز نخست ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری، تنها یک تکت انتخاباتی آقای پدرام با تکمیل کردن شرایط نامزدی ثبت نام کرده است. کارشناسان مسائل حقوقی و قانونی از نقض به همه قانون اساسی و قانون انتخابات اعضای کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی نموده میگویند که خاموشی استر محکمه سوال برانگیز است و پس از تاریخ اول جوزا حاکمیت آقای غنی عملا پایان مییابد و ادامهش مشروعیت ندارد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
پنجشنبه 13 جدی مطابق تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نخستین روز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری بود. در همین روز نخست ثبت نام کاندیدان، تنها یک تیکت انتخاباتی آقای لطیف پدرام با معاونت احسان الله حیدری و محمد صادق وردک که شرایط کاندیداتوری را تکمیل کرده بودند ثبت نام کرده است. خانم کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام پنجشنبه در مورد چنین گفت:
روند ثبت نام کاندیدان رسما آغاز شده. آقای پدرام همراه دو معاونشان با شرایط لازمی که بودن مراجعه کردن برای ثبت نام. آقای تولسان مراجعه کردن ولی چون یک از معاونینشان نبود روند ثبت نام برایشان صورت نگرفت.
بر اساس معلومات خانم رضایی، تا اکنون 73 تن بسته های معلوماتی را از کمیسیون انتخابات دریافت کردند که در این میان دو خانم نیز شامل کاندیدان احتمالی می باشند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار گردد، اما کمیسیون انتخابات با عنوان کردن مشکلات جوی یا اقلیمی، آوردن اصلاحات در تشکیلات و فهرست رای دهندگان، انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 29 سرطان همین سال به تعویق انداخت. این تصمیم کمیسیون انتخابات از سوی حکومت، دفتر نمایندگی سازمان ملل برای افغانستان یعنی یونما و سفارت ایالات متحده آمریکا مورد استقبال قرار گرفت. اما جریان‌های سیاسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و کارشناسان مسائل حقوقی این تصمیم کمیسیون را نقض صریح قانون اساسی و قانون انتخابات این کشور خواندند. کارشناسان مسائل حقوقی و قانونی از نقض پی در پی و مکرر قانون اساسی و قانون انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی نموده میگویند که خاموشی استر محکمه افغانستان در این خصوص معنیدار و سوال برانگیز است. دکتر کبیر رنجبر، رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات، کمیسیون مستقل انتخابات را مخاطب قرار داده گفت که اینها ناقض قانون هستند. نقض قانون خودش جرم است. مهمتر از همه خاموشی است در محکمه ولایتان ولی کشور سوال برانگیز است.
خاموش است و نه تنها در این مورد خاموش است، بسیاری مورد دیگه که متاسفانه خاموش است. و حتی یک عنانه گشته که در این موارد اصلا اونا فکر میکنند اونا امکانی مداخله ندارن یا حتی صلاحیت مداخله ندارن و این تصور از اونا تصور بیجا است، غلط است.
در انتخابات برنامه ها و شعارهای انتخاباتی کاندیدان مهم پنداشته می شود، اما در جامعه سنتی و عنعنوی افغانستان که تا حال همه کاندیدان فاقد برنامه بودند، اهمیت و تاثیر زیادی به افکار عامه نداشته است. باز هم نامزدان تلاش میکنند شعارهای مقطعی را برای فریب اذهان عامه با خود حمل کنند. حکیم تورسون یک تن از کاندیدان که به دلیل غیابت معاون اولش نتوانست در روز نخست ثبت نام کند، صحبت‌های مختصری با رسانه ها داشته گفت
که ما هم خواستیم به مثابه یک کاندیدای ریاست جمهوری در آینده افغانستان بتانیم علیه همی نابسامانی ها، علیه فساد، چور، چپاول و ناامنی مبارزه بکنیم. یک فضای امن که نیاز داره مردم افغانستان ایره معیا بسازیم.
لطیف پیدرام در روز نخست ثبت نام گفت که ما علیه هیچ کشوری دعوی ارزی نداریم، که اشاره بود به منزله و مشکل دائمی خط فرضی دیورن که سیاسیونی افغانستان هرچندگاهی به خاطر جلب حمایت مردم مطرح میکنند ولی در عمل همون کاری میکنند که سلفشان انجام دادند. سخن تازه در اظهارات آقای حکیم تورسون این بود که وی مخالف معاونیت سوم یا ریاست اجرایی است. وی گفت که ریاست اجرایی فقط در موافقتنامه میان آقای غنی و عبدالله میباشد و با قانون اساسی کشور هیچ گونه همخوانی ندارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با پیشرفت تکنولوژی، ابزار جدید برای آموزش و تمرین نظامیان به وجود آمده تا برای میدان جنگ بهتر آماده شوند. پژوهشگران بخش تکنولوژی های خلاق پوهنتون جنوب کالیفرنیا برای کمک به وزارت دفاع ایالات متحده در حال کار روی پروژه ساختن فضای مجازی و سیبودی هستند تا با استفاده از تکنولوژی های واقعیت مجازی با واقعیت افزوده زمینه تمرین بهتر را برای نظامیان ایجاد کنند. برگردان دری گزارش الیزابت لی را از داوود صدیقی مشنوید.
صد اراده بس برقی در ماه نوامبر سال گذشته به شهر سانتیاگوی کشور چیلی رسید و سبستین پاینیرا رئیس جمهور چیلی این اقدام را استقبال کرد.
چیلی خود را تغییر خواهد داد و پس از چین کشور دارای بیشترین موتر برقی در جهان خواهد بود.
برای حکومت کاساریکا نیز موترهای برقی عنصر اصلی برنامه کاهش گازهای کربن در بخش اقتصاد به شمار می رود. ماریانا اووالوس فروشنده موترهای برقی می گوید که تولید کننده ها توقع دارند که در سال آینده تجارتشان رونق خواهد یافت.
فکر می کنم ما درباره پیش بینی سال 2030 شنیدیم که 50% موترها برقی خواهد بود. امروز 600 اراده موتر برقی در کشور داریم. بقیده من سال آینده شمار این موترها 3 یا 4 برابر خواهد شد.
با افزایش نگرانی ها درباره گرمایش زمین، استفاده از وسایل نقلیه برقی مانند سکوترها و موترها در سراسر جهان افزایش یافته است. بخش ترانسپورت در حدود 14% از گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کند. به گفته سابتارشی چکرابورتی، سخنگوی ایترون، شرکت تولید کننده موترهای برقی هندی، مصرف تیل در حال افزایش است و آلودگی هوا نیز با آن بیشتر می شود.
این موترها هوا را آلوده نمی کند و هزینه استفاده آن در مقایسه با موترهای پترولی و دیزلی پایین است.
هزینه استفاده از این موترها کم است، زیرا هزینه چارج کردن بیتری در مقایسه با قیمت تیل دیزل و پترول پایین می باشد. همچنان مصرف ترمیم موترهای برقی کم است، اما در کل قیمت موترهای برقی بلند می باشد. معافیت‌های مالیاتی از سوی حکومت‌ها برای تشویق خرید موترهای برقی فروش این موترها را در کشورهای مختلف افزایش داده است. کریستیان بیل، راننده موتر برقی می گوید که در ناروی، جایی که 1/3 موترهای فروخته شده برقی است، معافیت‌های سخاوتمندانه مالیاتی یکی از مزایای خرید موتر برقی می باشد.
می توانیم موتر را رایگان پارک کنیم. به طور رایگان به شهر می رویم و همچنان به طور عموم مصرف این موتر کم است. بنابراین تأثیر زیاد دارد.
اما ایدا ویهودی، راننده موتر برقی می گوید که تخفیف و معافیت‌های مالیاتی از سوی حکومت در سال 2021 از بین خواهد رفت و این کار علاقه مردم برای خرید موترهای برقی را کاهش خواهد داد.
اگر قیمت موتر برقی با موتر عادی یکسان باشد آن را نخواهیم خرید. اما در حال حاضر قیمت آن به دلیل معافیت مالی و چارج کردن پایین است. بنابراین حالا خوب است که موتر برقی داشته باشید، ولی در نظر دارند که در آینده ما برای همه چیز پول بپردازیم.
قیمت بطری ها به سرعت در حال کاهش است. ولی بنابر یک برآورد، موترهای برقی با موترهای عادی تا سال 2030 در قیمت رقابت نخواهد کرد. ستالی فریدینلند از انجمن موترهای برقی ناروی میگوید که حکومت ها برای رسیدن به هدف گسترش موترهای برقی ممکن به فراهم کردن معافیت های مالی برای مردم نیاز داشته باشند.
قرار است تا سال 2025 میلادی سهم موترهای برقی در بازار ما 100% باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید ایستادگی کنیم.
کارشناسان میگویند تا زمانی که آلوده کردن هوا گزینه ارزان است، ممکن موترهای برقی به کمک حکومت ها در سراسر جهان نیاز داشته باشند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دانشمندان که وظیفه فوق‌العاده پیچیده ردیابی انکشافات سلاح اتمی سیری را در سرتاسر جهان به عهده دارند، از یک سیستم استخباراتی مصنوعی جدید و پیشرفته‌تر کمک می‌گیرند. انفجارات اتمی زیر زمین حتی در آن سوی جهان گازهای رادیواکتیو را از خود به جا می‌گذارند. این سیستم در بخش دسته‌بندی انبوهی از معلومات کمک می‌کند تا دریابد که کدام مواد رادیواکتیو مرتبط به انفجارات اتمی است و کدام مواد به گونه طبیعی رخ داده است، یعنی موادی که به تازگی در زمین تجمع کرده و یا بقایای رخدادهای طبیعی است. با توجه به ادعاهای مبنی بر احتمال ادامه فعالیت‌ها روی برنامه‌های سری سلاح توسط ایران و کره شمالی، وظیفه این سیستم نهایت مهم و با اهمیت پنداشته می‌شود. گزارش فید لاپدز، خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف می‌شنوید.
در یک اتاق پاک 25 متر در زیر کوههای ایالت واشنگتن در شرق آمریکا، برخی از حساس‌ترین تجهیزات و وسایل اندازه‌گیری درباره علامات گزارش می دهند که نشان دهنده احتمال فعالیت های هسته‌ای می باشد. طیف وسیع از ابزار در بخشی از آزمایشگاه ملی شمال غربی اقیانوس آرام ضخامت رادیواکتیو موجود در زمین را اندازه گیری می کند. امیلی مس از لابراتوار ملی شمال غربی اقیانوس آرام به صدای آمریکا گفت که نشانه های به دست آمده در این ابزار نشان دهنده برخ فعالیت ها بوده می تواند.
دنبال علاماتی که ما هستیم رویدادهای بقایای تخریب شده رادیواکتیو می باشند که در گاز رخ می دهد و ردیاب ها و علامات به ما درباره مقدار انرژی که در داخل گاز تخلیه شده است معلومات می دهد و این حالت به ما درباره ایزوتوپی که به دنبال آن هستیم نیز معلومات می دهد.
این ابزار و تجهیزات آنقدر حساسند که می توانند ایزوتوپ های ایجاد شده توسط انسان را در سرتاسر جهان ردیابی کند. رویدادهایی که به نحو عاملین آن می خواهند آن را سری نگه دارند. آنچه که بیشتر مورد توجه و علاقه دانشمندان است، آرگون 37 می باشد. گریگ آلست، محقق در لابراتوار ملی شمال غربی پاسیفیک می گوید، آرگون 37 زمان می تواند تولید شود که نیوترون ها در داخل خاک با کلسیم تعامل کند.
So something like an underground nuclear test would be expected to produce a lot of argon 37. So as a
برای تولید آرگون 37 به یک رویداد مثل آزمایش اتمی در زیر زمین نیاز است. بنابراین به عنوان یک ابزار بالقوه برای تایید معاهدات و موافقتنامه‌های هسته‌ای این چیزی است که برای ما مهم است.
اما این علامات که دانشمندان به آن نبض یا ضربان زمین میگویند و به گونه خطوط در روی صفحه کاغذ درج می شود، می تواند به خاطر موجودیت حجم سر و صداهای زیاد در کره زمین از نظر پوشیده بماند. برای مطالعه دقیق و عمیق نبضهای موجود در کره زمین از بخشی از استخبارات مصنوعی استفاده می شود. پژوهشگران ماشین ها را آموزش دادند تا علامات غیر مرتبط را فیلتر کنند و همان ضربان جوف زمین را ردیابی و ثبت کنند که از یک ایزوتوپ قابل شناخت ایجاد می شود. نتایج ابتدایی این ابزار سریع‌تر و دقیق‌تر از کارشناسان توانمند می باشد که می توانستند این نبضها را تحلیل و تجزیه کنند. با بهبود توانمندی کشف و ردیابی نبضهای ناشی از تولید ایزوتوپ‌ها در جاف زمین، دانشمندان ابراز امیدواری می کنند که بتوانند رویدادهای هسته‌ای را به ویژه در کشورهای تحت نظر داشته باشند که توافق کردند برنامه‌های هسته‌ایشان را کاهش دهند یا هم متوقف سازند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود.